أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح أيام شهادة حضرت محسن سلام الله عليه رو محضر مبارك إمام عصر أجل الله تعالى فرجه الشريف و شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو مفتخر کنه که روزی رو ببینیم که منتقم آل الله علیه مصطلات و السلام امر فرجشون امضا بشه و ما بتونیم در رکاب نورانی اون حضرت انجام وظیفه کنیم و در آخر هم به فیض شهادت در رکاب اون حضرت نائل بشیم. سخن ما در جلسه قبل، ما فاتکم شیئون، در جلسه قبل به مناسبت این که استصحاب مسئله اصولیه هست یا نه، به این جهت رسید که تفاوت مسئله اصولیه و قاعده فقهیه رو بیان کنیم. ظاهراً دو تفاوت از ده تفاوت رو اشاره کردیم. یکی از بیانات مرحوم محقق نائینی، که البته مرحوم شیخ هم توجه به این تفاوت داده بودند و نپذیرفته بودند، و دیگری هم تفاوتی که عرض کردیم محمول در این مسئله اصولیه حکم تکلیفی و یا وضعی نیست، به خلاف محمول در قاعده فقهیه. البته رفقا من عرض کردم دیروز، خیلی الان آنچنان در مقام نقد این اقوال و یا احتمالات نیستیم، جاش عمدتا اول علم اصول اونایی که اهل بحث کردنشن. خیلی هایم خیلی مفصل بحث نمی کنن. در این حال حالا ما میگیم ممکنه خیلی از اینها لااقل علل اعمل اغلبی هم اینگونه باشه، ولو ممکنه 100% نباشه، اما بیشتر مواردش همینه. خب واقعا هم همینه، عمدتا محمول در قاعده فقهیه یا حکم تکلیفی یا وضعی که دیروز اشاره کردم، اما محمول در مسئله و قاعده اصولیه حکم تکلیفی و یا وضعی بگید نیست. وقتی میگیم خبر الواحد حجتون، محمولش در این مسئله حجتون، حجتون که نه حکم تکلیفیه و نه حکم وضعی. البته حالا بعضی حجیت رو خواستن یه جورایی جزء احکام وضعی بشمارن، ولی در این حال حداقلش اینه که جزء احکام وضعی معروف و مشهور و مورد اتفاق همه آقایان بگید نیست. حالا من فعلا در مقام نقل تفاوت‌های گفته شده هستم، خیلی در مقام نقد 100% نیستیم. قول سوم و یا احتمال سوم، اون قولی است که مرحوم آیت الله خویی در محاضرات جلد اول صفحه 8 متعرض شدن. ایشان می‌فرمایند، تعبیرشونم اینه، و نکته فی اعتبار ذالک فی تعریف علم الاصول هی الاحتراز عن القواعد الفقهیه. فلان قیدی که ما در تعریف علم اصول آوردیم به خاطر احتراز از قواعد فقهیه بوده. چیه؟ فانها قواعد تقع فی طریق الاستفادت الاحکام الشرعیت الالهیه، ولا یکون ذالک من باب الاستنباط و توسیط بل من باب تطبیق. ایشون چی میگن؟ میگن از مسئله اصولی حکم شرعی استنباط میشه. اینه دیگه، کار مسئله اصولیه اینه دیگه، همونی که قبلا آیون دیدید میگن ما تقع و کبرا در قیاسی که هدف از اون قیاس استنباط حکم شرعی الهی است، کار قاعده اصولیه اینه. دیروزم گفتم مسئله اصولیه قبل از تحقق قاعده میگیم، بعد از انتاج این مسئله اسم نتیجه مسئله رو ما بهش میگیم چی؟ قاعده اصولیه. که حالا قاعده اصولیه در چنین قیاسی واقع می شود، قیاسی که هدف از اون قیاس استنباط کردن حکم شرعی الهی است، درسته؟ این کار قاعده اصولیه است. اما از قاعده فقهیه حکم شرعی استنباط نمی شود، بلکه قاعده فقهیه منطبق بر حکم شرعی است. به تعبیر آخر، حالا معلوم میشه، به تعبیر آخر کار قاعده اصولیه استنباط حکم شرعی است، کار قاعده فقهیه تطبیق است. یکی استنباطه، یکی تطبیقه. استنباط که اون طرف که معلومه، اما تطبیق یعنی چی؟ مثلا فرض کنید قاعده طهارت، قاعده مثلا تجاوز و الی آخر. خب قاعده طهارت، نه خود قاعده طهارت دیگه حکم شرعی رو تو دل خودش داره، نه اینکه حالا که ما قاعده طهارت رو داریم تازه بعد به وسیله قاعده طهارت بخوایم یک حکم شرعی را استنباط کنیم. نه دیگه استنباط نمی کنیم یک حکم شرعی رو، بلکه قاعده طهارت خودش تطبیقه، تطبیق بر مورده، تطبیق بر مصداقه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این فرمایش ایشون. بله اینو بنده عرض میکنم، گاهی البته از قاعده طهارت بعدنم یک حکم شرعی برش بار میشه. من وقتی قاعده طهارت رو، نه استصحاب، قاعده طهارت رو جاری میکنم بر عبام، شک میکنم این عبا طاهره یا نجس، یا یک خونه کسی وارد میشم میبینم بچهش کمی کوچولوی، گاهی نم میزنه از لباسش و امثال اینها، یه خیسی هم رو فرش میبینم شک میکنم این طاهره یا نجسه، حالت سابقهش رو میخوام بگم نداشتم، اینجا قاعده چی رو جاری میکنیم؟ طهارت رو. کل شیئن لک طاهر تا آخر. اما مبتنی بر این قاعده طبعا یه حکم شرعی دیگه هم بار میشه گاهی، اونم چیه؟ جواز الصلاة علی هذه السجاده، درست شد یا نه؟ بر روی این فرش من یجوز الصلاة بنده. خب اباحه و جواز الصلاة یک حکم شرعی دیگه، درست شد یا نه؟ یا صحت صلات جان، جوابش همینه، جوابش همینه، جوابش اینه که در طریق استنباط یه حکم شرعی نبوده که کبرای قیاس استنباط اصطلاحاً قرار بگیره. من دارم یه ذره قید میزنم که یه اشکال یعنی وارد نشه. بله، اما نتیجهش این شده. خب خیلی از احکام شرعی همینن، یه حکم شرعی میگیرید، شما بر او حکم شرعی یا حکم شرعی دیگه گاهی چی میشه؟ بار میشه. ولی این نیست که این برای رسیدن به او باشد، نه. شاهدش اینه که اصلا اگه نمازم نمیخواید بخونید بازم خود به خود این حکم چیه؟ و هست و بار میشود. اما دیگه خبر الواحد حجتون، خب به ما هو هو چی بعد؟ ثم ما ذا؟ خب حجتون حجتون، خب چی بعد؟ آها، اصلا ذات قاعده اصولی اینه که همیشه یک حالت منتظره ای درش چیه؟ هست. میخواییم برسیم به یه حکم شرعی در قیاس استنباط. این فرمایشی است که مرحوم آیت الله خویی در این قضیه فرمودن. مرحوم شهید صدر دو تا مناقشه دارن، جلد اول صفحه 26. این دو مناقشه رو مطالعه کنید و فردا ان شاء الله اول بحث دو مناقشه رو از شما بزرگواران استفاده می کنیم. خب چون می خوایم دیگه یواش یواش کمی بحث یه حالت بیشتری طرفینی داشته باشه، ماشاءالله شماها همه فاضل، همه مستعد، حالا دوستانی هم که از طریق فضای مجازی دنبال می کنن اونها هم ان شاء الله همین دوتا مناقشه شهید صدر رو مطالعه کنن، ببینن چه برداشت میکنن، فردا که دوستان فرمودن خب اونها هم تطبیق میکنن برداشت خودشون رو. یرحمکم الله. احتمال سوم، تفاوت سوم، چهارم، احسنتم، اونیه که مرحوم آقای آخون در اول بحث اصول عملیه کفایه متعرض شدن، چون عرض کردم عمدتا گاهی در اول بحث اصول عملیه بحث میکنن، گاهی در اول استصحاب بحث میشه به مناسبت که آیا استصحاب مسئله اصولیه هست یا نه، گاهی هم اول کتاب اول بحث در تعریف علم اصول بحث میکنن. عمدتا یکی از این سجاست که این حرفایی که میزنیم. یه جای چهارمی هم هست البته در کتابهای قواعد فقهیه، کتابهای قواعد فقهیه رو هم که آقایون مینویسن اولش گاهی متعرض این حرف ها میشن، ولی خب نه مفصل. هر کسی معمولا اونجا که در ذهن خودش به عنوان تفاوت هست هر مؤلفی بیشتر مینویسه. خب احتمال و یا قول چهارم از آقای آخونده، احتمال معروف معروفیه که ما هم تقریبا با این احتمال بیشتر هماهنگیم، اینه که ایشون میفرمایند هادا مع جریانها فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده به بعضها. تلک القاعده قاعده طهارت، به مناسبت بحث قاعده طهارت دارن. ایشون میگن آجون البته اونجا در بحث اصول عملیه میگفتن ها، بحث اصول عملیه بوده، ولی این رو در قواعد اصولی هم ایشون پیاده میکنن، روشن، ولو بس اصول عملیه اصطلاحیه و فرقش با قاعده طهارت هست که ما نگاه عامه. آیون میگن که در تمام ابواب فقهی اگر شایع باشد و کارایی داشته باشه، کاربرد داشته باشه، میشه قاعده اصولیه. اگر در بعض از ابواب دون بعضن باشه میشه قاعده فقهیه. واقعا هم همینه. قاعده طهارت عموم، خب در کجاها کارایی داره؟ در چند تا مثلا فرض کنید قاعده تجاوز، قاعده فراغ و امثال اینها. اما خدمتتون عرض شه که خب تمام این قواعد اصولیه، اما از اصول عملیه که حالا محل کلام ایشان بوده یا غیر اصول عملیه، قواعد فقهیه، قواعد اصولیه دیگر. بعضی ها برای آخون اشکال کردن که عرض کردم خیلی نقدار الان نمیخوام دیگه واردش بشم، که آقا قاعده لازرر رو شما چه کار میکنید؟ مثلا قاعده لاحرج رو چه کار میکنید؟ خب قاعده لازرر هم در ابواب مختلف فقهی جاریست، یا قاعده لاحرج خبی که اصلا میگیم هر حکمی که ینچ من الحرج، به قول آقای شیخ یا به قول خود شما یا آقای آخون، الحکم الحرجی منفیون فل اسلام، الحکم الضرری منفیون فل اسلام. پس کل حکم که ینشع منه الضرر، یا کل حکم ضرری منفیون فل اسلام، و الحکم ضرری ممکنه در ابواب مختلف فقهی چیه بیاد. خب لذاست آیون اینو باعث معامله قاعده چی کردن؟ اصولی کردن. و شاهدش هم اینه که در کجا ازش بحث میکنن؟ علم اصول دارن بحث میکنن از قاعده لازرر، و گاهی هم میگن استطرادن، گاهی هم میگن طبعاً لبزرگان. اما خب همون بزرگانی که آوردن چرا آوردن؟ چون ضابطه رو این قرار دادن. طبعاً وقتی ضابطه رو این قرار دادن میبینن قاعده لازرر هم توی دل این ضابطه میگنجد، پس میان ازش شکار میکنن، بحث میکنن. نه در کثیری، تمامم لازم نیست. تمام که میگیم منظور نه تمام، یعنی نه ای که 100%.
بحث قاعده امانت هم مثلا کاربرد وسیعی تقریبا تو بحث معاملات و اینا داره. شما در جواب به اون مناقشه فرمودید قاعده لازرر رو آمدن توی اصول دارن بحث میکنن، باش معامله قاعده اصولی میکنن، ولی قاعده امانت و اینها رو من ندیدم کسی باش معامله.
الان قاعده امانت مثلا چند جا چند تا،
حداقل مثلا تو بحث اجاره هست، تو بحث ودیعه هست، توی چند تا ابواب فقهی رو شامل،
چند تا ولی نه همه یا نه کثیر من الابواب. به قول شما مانع نداره، قبوله، این رو ما میپذیریم که بعضی از این قواعد جاهای مختلف بحث میشه، ولی تمام ابواب یا حداقل اکثر و کثیر از ابواب نیست دیگه انصافا.
یا اگه اونجا هم بخوان،
حالا بنده میدونین نگاه هم چیه، نگاه هم نگاه جمع الجمعیه. من میخوام بگم همه این فرقایی که آقایون میگن یه جورایی از یه زاویه‌ای درسته. جمع این فرق ها رو که حساب کنید با هم دیگه، میبینید خود به خود قواعد فقهیه میرن یه طرف، اصولی ها میان یه طرف، مثلا قیاس استنباط و حکم شرعی یا فلان اون اینا همه رو که کنار هم بگذارید واقعا تفاوتاش معلوم میشه و هم نمیشه بگیم که این ضابطه هایی که آقایون در تفاوت بین قاعده و مسئله اصولیه با قاعده فقهیه میگن 100%. علل اعم الاغلبی است. حقیقا معتقدم که بعضی از اینا انقلتی درزی در روی اصطلاحا دارد، لذا میگم خیلی در مقام نقدش بر نمیام، چون اگه بخوام نقد کنم یکی یکی باید جامعیتش مانعیتش از حوصله بحثونا هازا خارج میشه، چون ما اون چه که حرف نهایی ماست اینه که خب بالاخره استصحاب بحثی است بسیار پرثمره در فقه و داریم در علم اصول بحث میکنیم، مسئله اصولی باشه یا نباشه دیگه ته حرفه، ولی به مناسبت دنبال یه بهانه بودم که یه تفاوتی هم بین قاعده و یا مسئله اصولیه با قاعده فقهیه یه بار گفته بشه، لااقل شما اقوال و ضابطه هایی که بزرگان متعرض شدن و یه بار مرور کرده باشیم با هم دیگه. فرضم اینه، همین الان عرض کردم خیلی ثمره، بله لذا عرض کردم اینو دیگه همین. خب پنجمین قول یا پنجمین ضابطه، ضابطه ایست که باز مرحوم نائینی فرمودن و یکی از دو عبارت مرحوم آیت الله خویی است. ایشان می فرماین هر جا شبهه حکمیه باشه، هر مسئله ای که در شبهه حکمیه جاری بشه و قاعده ای که نتیجه اش حل شبهه حکمیه باشه میشه قاعده اصولیه، هر قاعده ای که در شبهه موضوعیه باشد میشه قاعده فقهیه. من میدونم که مثلا فرض کنید هر طاهری یجوز الصلاة و کل ثوب طاهر یجوز الصلاة به، درست شد یا نه، اما نمیدونم این ثوب طاهر هست یا نیست. ثوب دو جزء داره موضوع، یه جزء موضوع رو بلوجدان احراز کردم که ثوبیت باشه، جزء دوم موضوع رو شک دارم که چی باشه؟ طهارت باشه. حالا تارتن طهارت علم قبلی داشتم و حالت سابقه متیقنه داشته، استصحاب طهارت رو جاری میکنم، اشکالی نداره. ما نمیخوایم بگیم که استصحاب در موضوعات جاری نمی شود، ولی بالاخره در احکام هر جا شب، ولی همینجا من قاعده طهارت رو جاری می کنم اگر حالت سابقه نداره و میگم این ثوب، ثوب چیه آقایان؟ طاهر است. خب ثوب طاهر است پس طبعا چیه؟ جواز صلات باهش هم هست، ولی کل ثوب طاهر، این ثوب طاهر در کجا واقع می شود؟ در دائره بگید موضوع واقع می شود. مثلا فرض کنید که قاعده یا اصل عدم تزکیه، مثلا خب این اصل عدم تزکیه، حالا یا قاعده حلیت، حالا او رو یک حرفی داریم در اصل عدم تزکیه، خیلی کارش نداریم، قاعده حلیت، خب هر چیز حلالی یجوز و اکلو، کلو معقول حلال یجوز و اکلو، سوال این معقول هست یا نه؟ خب بله میدونیم که یک معقولیه، اما حلاله یا حرامه؟ اصالت الهلیه یا قاعده هلیت میگه بگو کل شیء لک حلال، خب این پس میشه بگید موضوع ساز دیگه برای ما، موضوع ساز دیگه. حالا ممکنه لقائل ان یقول که بگه یعنی شبهه موضوعیه رو حل میکنه، ممکنه بعضی ها بگن آقا اینجا محمولش ولی چیه؟ حکمه هازا حلالون. یادتونه یکی از اقوالی بود که مسئله اگر محمولش حکم تکلیفی یا وضعی بود، خب به اون ضابطه باز اصاله حلیت یا قاعده حلیت میشه قاعده اصولی، لذاست که میبینید بعضی از بزرگان قاعده هلیت و اینها رو هم چه کار میکنن؟ اصالت الهل و قاعده هلیت و امثال اینها رو در علم اصول بحث میکنن. نه اینکه نگاه ها و ضابط ها مختلفه، آیون دیدن خب بعضی ها بحث کردن به اون ضابطه، بقیه هم گاهی استطرادن بحث میکنن. میخوام بگم یعنی این فضاهای ذهنی حالا یه مقدار برای شما راحت تر شکل میگیره. این هم یک احتمال.
همین ضابطه پنجم که فرمودید الان استصحاب در شبهات موضوعیه وقتی کاربرد داره و به کار میره
میشه قاعده فقهیه. اصلا آیت الله خویی که دیدید دیروز گفتن استصحاب کلن قاعده فقهیه است دیگه، چون ایشون گفتن در احکام کلیه که جاری نمیشه دیگه، فقط میمونه موضوع شبهات موضوعیه، لذا میشه قاعده فقهیه. ایشون تصریح کردن دیگه. خب آقا پس استصحاب چرا در علم اصول؟ چون بالاخره در احکام مشهور قائلن که جاری میشود، به همون اعتبار میشه قاعده اصولیه. ضابطه ششم اینه که میگن اینو باز مرحوم نائینی در جلد اول صفحه 19 فوائد میگن، میگن آقا نتیجه حاصله از مسئله، اینجا تعبیر به مسئله میکنم، نتیجه حاصله از مسئله اصولیه همیشه کلیست، نتیجه حاصله از مسئله فقهیه جزئیست. هر جا نتیجه حاصله کلی بود، نگید او وقتی میگفت شبهه شبهه حکمیه یا موضوعیه، اینجا نتیجه مسئله رو میگن کلی و یا جزئی، که نه که این در واقع عبارت اخرای از اوست، ولی در دو مقام. شبهه در هنگام تحقق شبهه، مسئله نتیجهش بعد از تحقق شبهه و رسیدن به نتیجه، دو مقام رو دارن میگن. لذا حقیر عرضم اینه که این در واقع بازگشت به همون قبلی دارد، ولی به اعتبار تعدد مقام. واضحه برای شما دیگه، تعبیر محقق نائینی هم اینه، ان المستنتج من المساله الاصوليه لا يكون الا حكما كليا بخلاف المستنتج من القاعده الفقهيه فانه يكون حكما جزئيا. این هم ضابطه چندم آقایون، ششم. ضابطه هفتم از مرحوم امام خمینیه که ایشان ملاک رو استقلالیت و عالیت قرار دادن، حالا معلوم میشه. تعبیر ایشون اینه، میگن فالمراد بالعالیه، عالیه در مقابل استقلالی، عالیه با الف همزه دیگه پروازهه، ایشون میگن مالا ينظر فيها بل ينظر بها فقط. حالا توضیح میدم، اول عبارتشون رو بگم، ولا يكون لها شأن الا ذلك. عالیت یعنی چی؟ عالیت، قاعده عالیه یا مسئله عالیه اون چیزیه که لا ينظر فيها، در خودش تأمل نمیشود، بل ينظر بها فقط، تأمل و درنگ و تحقیق و بررسی به وسیله او صورت میگیرد. حالا در قالب مثال معلوم میشه، ولا یکون لها شأن الا ذلک، تنها شأنی که دارد مسئله و قاعده بگید عالیه چیه؟ همینه، فتخرج بها القواعد الفقهیه، با قید عالیت قواعد فقهیه خارج میشن. پس معلوم شد اونچه که مسئله ای که مسئله و نقش عالیت داشته باشد میشه قاعده اصولیه، اونی که نقش استقلالیت داشته باشه میشه قاعده بگید فقهیه. چطور؟ فانها منظور فیها فان قاعده ما یزمن و عکسها بناء علی ثبوتها مما ينظر فیها. قاعده زمان ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده، که ایشون توی پرانتز میگن حالا بناءن علی ثبوتها، ما کاری نداریم این قاعده ثابت هست ثابت نیست، علی فرض داریم حرف میزنیم. الان قاعده زمان و ما یزمن و ما لا یزمن مما ینظر فیها، خود این قاعده رو میایم بحث میکنیم، و تکون و حکمن کلیان الهی، یا یک حکم کلی الهی میشه، مع انها من جزئیات قاعدت الید ولا یثبت بها حکم کلی. پس نتیجه سخن ایشون اینه، میگن قواعد فقهیه استقلالیت دارن، به تعبیر دیگر برای فقیه مطلوبیت ذاتیه دارن، قاعده های فقهیه مثل قاعده اسر و حرج و امثال اینها. اما قاعده اصولیه خودش آیون فضلا مطلوب به ذات بگید نیست، و مهمترین تعبیر به نظر حقیر اینه، و اگر قضایای دیگری مبتنی بر او نبود فقیه از قاعده اصولی بحث نمی کرد، چون میخواد از اول یه چیزای دیگه ای رو مبتنی بر ای کند ازش بحث میکند. اما قاعده فقهیه خودش به عنوان یک قاعده محل احتیاج و نیاز فقیه، محل کلام فقیه واقع میشود. درست شد؟ قاعده فقهیه برای تقریب به ذهنتون میگم، چیز شبیه حکومت یادتونه که میگفتن حاکم شارح و مفسره، به نحوی که اگر محکوم نباشه وجود حاکم چیه؟ لغوه. نمیخوام بگم ای اونها ابدا، میخوام فقط از باب تقریب به ذهن بگم قاعده اصولیه همیشه نقش عالیت داره. خبر الواحد حجتون، خب سممه، آها، حالا که حجتون پس فلان استفاده رو از خبر واحد میخواییم ببریم، پس حالا که خبر واحد گفته نماز جمعه در عصر غیبت حکمش این است، حکم آن این شد. همیشه قاعده اصولی نقش عالیت داره، اما قاعده فقهیه چی داره آقایان؟ بگید استقلالیت. ولو بر قاعده فقهیه گاهی ممکنه یک اثر، همون که او وقتی عرض کردم، یه اثر دیگه هم بار بشه، اما او اثر بار بشه یا نشه خود این موضوعیت داشته، خودش مدخلیت داشته در نگاه فقیه. روشنه؟ این هم قول و ضابطه هفتم. ظاهرا وقت ما به پایان رسیده. بله، ولله الحمد.